أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله پنجم از مسائل بخش چهارم مبحث شروط این است که اگر شرط متعذر شد و کار حقوقی ممکن نبود، یعنی ممکن نبود مشروط له مشروط علیه را با رجوع به محکمه قضا وادار کند که این شرط را انجام بدهد، اونگاه نوبت به خیار میرسد. در مسئله چهارم روشن شد که اگر عین موجود بود خب خیار دارد و فصل میکند. در مسئله پنجم سخن این است که هم شرط متعذر است و هم عین تلف شده است، یعنی از سلطه مشروط علیه خارج شد، حالا یا طرف حقیقی یا طرف حکمی. در اینجا نه شرط ممکن ممکن الوصول است، نه فصل ممکن است، اما شرط ممکن الوصول نیست چون متعذر شد، فرض تعذر شرط است، اما فصل ممکن نیست برای اینکه خیار حق است و حق متعلق میخواهد و متعلق حق عین است. وقتی عین از سلطه مشروط علیه خارج شد، جا برای خیار نیست. این محضور با چه کرد؟ پاسخی که داده شد این است که ما باید ببینیم دلیل خیار چیست. آیا طبق اون دلیل در صورتی که عین از سلطه مشروط علیه خارج بشود خیار هست یا نه؟ حرف اساسی را و نهایی را دلیل خیار ذکر می کند. مهمترین دلیل خیار همون شرط ضمنی است. شرط ضمنی در مسئله عقود لازم به این برمیگردد که در دالان اول نقل و انتقال صورت میپذیرد، در دالان دوم که موقع وفا و تسلیم است این یا باز است، این عقد میشه لازم، یا در مدار بسته است، این عقد میشه مشروط. یعنی وقتی بیع حاصل شد، مشتری میگوید اگر شما این کالایی را که فروختید، کارای بندری و گمرکی را به عهده گرفتید و از گمرک ترخیص کردید، من میپذیرم به این شرطی شما این کار را بکنید. یعنی اگر شما این کار رو نکردید، من به عقد وفا نمی کنم. این میشه خیار تخلف شرط که وفا، مقام وفا مشروط می شود. چون شرط ضمنی بازگشتش به این است که مقام تسلیم و وفا مشروط است و فرض مسئله هم این است که مشروطون علیه به شرط عمل نکرده، به شرط متعذر شد، مشروطون له حق دارد که معامله را به هم بزند. اما این که گفتید خیار حق است، ما هم میپذیریم، و گفتید حق متعلق میخواهد، میپذیریم، اما متعلق حق عین نیست. متعلق حق عقد است و عقد باقی است. شما گفتید در سه صورت فرض دارد، دو صورت جا برای فصل نیست، یک صورت جا برای فصله. اون صورت های سگانی است که اگر خیار که حق است به عقد تعلق بگیرد، جا برای فصل است، اما اگر به عین تعلق بگیرد، چون عین از سلطه مشروط علیه خارج شد، نمیشه فرض کرد به این رو استرداد کرد. مبنای سوم این است که خیار به حق تعلق میگیرد، اما نه به عنوان مقر بلکه به عنوان معبر. این عقد یه سرپلی است برای وصول به عین، نه اینکه به خود عقد تعلق بگیرد. اگر عقد معبر است نه مقر، و معبر برای عبور به عین است و عین از سلطه مشروط علیه خارج شد، بنابراین پلی نمیمونه، معبری نمیمونه، خیاری نمیمونه. پس خب این جانشینی بدل نسبت به اصل عین دلیل میخواد دیگر. اگر خیار حقی است متعلق به عین و عین از بین رفت، این دیگه زمان ید و امثال ذالک نیست که بدل بخواهد. به چه دلیل خیار به بدل تعلق میگیرد؟ اگر به نصیر مسئله زمان باشد که ما دلیل داریم علی الید ما اخذت، ما اخذت خود او مالیت شامل میشه، مادامی که این محفوظ از خود ما نشد بدل او. اما در خیاری همچه به قاعده ما نداریم که خیار به این تعلق میگیرد اگر نشد بدل او. سر این که در این گونه از موارد بدل میگیرند، اگر قیمی است قیمت و اگر مثلی است مثل، برای او مبنای حقیقی است، تحقیقی است. و این است که خیار به عقل تعلق میگیرد نه به عین. عقل همیشه باقی است. وقتی عقل باقی است، معقود علیه هم باقی است. معقود علیه اگر خود عین است باقی است، نشد مالیت. عقد اون تعهد تریاش محفوظ است. عقد ولو این از بین بره، اون تعهد سرجاش محفوظ است. در موقع وفا و ادا اگر این موجود است، این موجود نیست بدل. عقد به یک امر تعهدی است و باقی هم هست. الان کسی زمین رو 50 سال قبل خریده، بعد مسلم شد که مغبون شد، بعد از 50 سال فهمید که مغبون شد، الان خیار قبل دارد، میتواند فصل کند. و چون این موجود هست، اگه این موجود هست که میگه نشد بدل میگیره. عقد باقی است الا مدت نامعلومی. خب اون این است که باقی نیست. پس بنابراین اگر کسی اشکال کرد که خیار حق است، میپذیریم. گفت متعلق میخواد، میپذیریم. ولی متعلق حق، متعلق خیار عقد است نه این. انشاءالله تو بحث احکام الخیار خواهد آمد. خب حالا بنابر اینکه حق باشد اینه، اما در قاعده لازرر در بحث دیروز اشاره شد که جواز حکمی سز حق نیست. خب پس اگر شرط زمینی باشد مشکلی ندارد. بیا به سراغ قاعده لازرر. اگر سند خیار قاعده لازرر باشد، در بحث دیروز اشاره شد که لازرر لسان اثبات ندارد، لسانش نفی است. یعنی حکمی که منشأ ضرر است برداشته شد یا جعل نشده. گرچه مرحوم آخون رضوان الله نظرش است که موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد، ولی مبنای مرحوم شیخ اقرب به صواب است. حکمی که منشأ ضرر است برداشته شد. خب در اینجا لزوم منشأ ضرر است برداشته شد، لزوم حکم است. به جای لزوم جواز می نشیند و جواز حکم است. همونطور که لزوم وصف عقد بود، جوازم وصف عقد است. مگر لزوم وصف عین بود که حالا جواز وصف عین باشد؟ عین که متصف به جواز و لزوم نمی شود، اون عقد است که متصف به لزوم و جواز می شود. در باره لازرر تا اینجا بحث روز گذشت. یه مشکل دیگری هم هست و اون این که اگر کسی قاعده که بگیم در اینجا خیار نیست، نه برای اینکه این تلف شد خیار نیست، بلکه اگر سند خیار قاعده لازرر باشد و قاعده لازرر را شما بخواید سند خیار قرار بده، اینجا جاش نیست. چرا؟ برای اینکه لا ضرر یه قاعده امتنانی است. اولا قواعد امتنانی ناظر به امتنان بر گروه خاص و جماعت مخصوص نیست، نسبت به کافه مسلمین است یا کافه انسان ها ثانیه. این لا ضرر قاعده امتنانی است، هم امتنان لکافه الانسان، اصل دوم. در اینجا شما وقتی که شرط متعذر شد، بخواهید شرط که متعذر شد غرامت بگیری و از طرف بگید شخص خیار دارد، فصل میکند و بدل میگیرد، و خیار و غرامت گیری شخص را در عرض هم بخواد بدانید، این معناش آن است که این مشروط علیه بیچاره را بین دو غرامت میخواد محکوم کنید. یعنی مشروط له مختار است، یا از او غرامت شرط میگیرد، عوض شرط میگیرد چون شرط متعذر شد، عرش که نیست، عوض شرط میگیرد یا غرامت شرط میگیرد، یا او را وادار میکند که قیمت این عین را بدهد اگر قیمی است، مثل این عین را بدهد اگر مثلی است. در چنین وضعی مشروط له که دستش باز است میتواند مشروط علیه را وادار کند به تعدیه غرامت شرط از یک سو، یا معامله را فسخ کند، او را وادار کند به تعدیه بدل عین از سوی دیگر. اونگاه حساب میکند، میبیند که کدام یک به سود اوست، به صرف اوست، همون را اعمال میکند. اونگاه این مشروط علیه بیچاره بین دو غرامتی که تعیینش به دستش مشروط له است گیر میکند. گاهی هم قیمت چند برابر میشود، چون باید قیمت یوم الادا را بدهد، نه قیمت یوم البی را، نه قیمت یوم التلف را. چون تا سخن از ادا نشد خود اون شی در ذمه است. وقتی نوبت به ادا رسید، قیمت یوم الادا مطرح است. خب قیمت یوم الادا خیلی فرق میکنه. پس بنابراین کسی بخواهد به استناد قاعده لازرر مشروط علیه را وادار کند که ببیند مشروط له چه نظر دارد. اگر خواست غرامت شرط را بگیرد، او تسلیم باشد. خواست معامله را فسخ کند، به قیمت یوم الادای این کالا را بگیرد، او تسلیم باشد. خب این قاعده لازرر گرچه به سود مشروط علیه است، به زیان مشروط، به سود مشروط له است، به زیاد مشروط علیه است، به قاعده امتنانی نشد. پس شما نگید خیار در عرض اون شرط است، بگید در طول اوست، یا اون یا این. اگر خواست غرامت شرط رو بگیرد، دیگه نوبت به خیار نمیرسد، پس خیار نیست. تا شما بید به اینکه خیار حق است، متعلق میخواهد، متعلقش عین است، وقتی عین موجود نیست، این به چی تعلق بگیرد؟ مادامی که شخص در صد غرامت گیری شرط است، یا مادامی که غرامت گیری ممکن است، نوبت به خیار نمیرسد. پس در تعلق خیار نسب برابر قاعده لازرر از دو جهت اشکال شده. یکی اینکه لازرر حق جعل نمی کند، حکم رو بر می دارد، این یک. دوم اینکه لازرر قاعده امتنانی است، در این گونه از موارد مجرای او نیست این دو. خب اگر به اجماع بخواهید تمسک بکنید، که مرحوم علامه در تذکره به اجماع تمسک میکرده و برخی از متأخران خیار تخلف شرط را هم به اجماع استناد دادن، اجماع هم دلیل لبی است. دلیل لبی قدیم متیقن گریست، قدیم متیقن جاییست که عین موجود باشد. اینجا بله ممکنه اینجا کسی بگن چون عین موجود نیست، ما همچه اطلاقی نداریم که در این گونه از موارد شخص خیار داشته باشد، باید غرامت شرط رو بگیرد. خب هذا تمام کلام فی المقام الاول. مقام این خودش که تلف نشده، اون مشروطون علی عینی که مشروطون علیه گرفته طلب کرده، بس در طرف عین است، در دست مشروطون علیه، نه مشروطون لر. وای بله، معامله کلیست. بله بله، اما عین در دست مشروطون علیه طرف شده، نه مشروطون له. مشروطون له این بار رو تحویل گرفته، منتها کارهای گمرکیش مونده. کالا یا پولی که به دست مشروطون علیه داد اون طرف شد. مشروطون علیه یعنی مشروطون علیه. این شخصی که مشروطون له است، شرط طلبکار است، ولی عین در دست اوست، اون چیزی که خریده دارد. حالا اگه بخواد معامله را فسخ کند، باید اینی که در دست اوست بدهد، مال خودش بگیره، مال او طلب شده. چون مال مشروطون له در دست مشروطون علی طلب شد، این باید قیمتش از او بگیره. خب اگر چنون که اگر به سوی اختیار خودش بود، ممکن است که اقدام کرده باشه. اگر به سوی اختیار بود و او هم متضرر شد، نوبت به تزاحم، تزاحم یعنی تزاحم نه تعارض، نوبت به تزاحم میرسد که اقل الضرر معیار است. بیان ذالک این است که ما یه تعارض داریم، مال ادله است. یک تزاحم داریم، مال ملاکات است. در جریان تزاحم، اینی که اگر یه جایی مثل تعارض، این که اگر یک دلیلی دلالت کرد بر وجوب، یک دلیلی دلالت کرد بر عدم وجوب، ببینیم کدوم یک مقدم است، سندن، دلالتن، نستن، ظهورن، اصرح بودن، اظهر بودن و مانند آن. این تعارض ادله است. تزاحم مال ملاکین است، مثل انقض الغریق. اینا تعارضی ندارن، دو نفر هستن در آستانه غرقن، این شخص میخواهد امتثال کند به این دو تکلیف، مقدورش نیست. اینجا نوبت به اهم و مهم میرسد که این تزاحم ناظر به اهم و مهم است، که کار به ملاک دارد نه دلیل. تعارض مال ادله است. اگر در اینجا خود شخص اقدام کرد به سوی اختیار خودش، مثلا این ضرر را بخواد تحمل کند، چون قاعده لا ضرر امتناع نیست، اقل الضررین باید گرفت. اگر اقل الضررین به طرف بایه بود اون میاره، اگر اقل الضررین به طرف مشتری بود اون میاره. خب مثل بعدی به مقام ثانی بحث این است که این تلف نشد، ولی از سلطه مشروطون علیه خارج شد. این همچنان باقی است، ولی از سلطه مشروطون علیه خارج شد. اگر مشروطون علیه که من علیه الخیار است، این را از سلطه خود خارج کرده باشد و خروج این از سلطه مشروطون علیه کاری به شرط ندارد، این میافتد تو مبحث احکام الخیار. به خواست خدا خواهد آمد که اگر در مدت خیار من له الخیار تصرف کرد، این تصرف میگن کاشف است و مسقط خیار، کاشف از رضای معامله است و مسقط خیار. ولی اگر من علیه الخیار تصرف کرد، بحث دلیل است که آیا خیار به عقد تعلق میرد یا به این کماسیتی، که این که برخی ها گفتن این مسئله تکرار است، جاشتم احکام خیار است، نوست شروط، این اشاره شده که این خلط شده، این مستشکل خلط کرده. چون بحث در خروج از خروج این از سلطه مشروطون علیه از اون جهت نیست که من علیه الخیار تصرف کرده، از اون جهت است که این مورد شرط از دست رفته. الان زمین را به کسی فروختم به شرطی که او این زمین را مدرسه بسازه یا مسجد بسازه یا درمگاه بسازه، مستشفی بسازه. و این زمین را به دیگری فروخته، از اون جهت که من علیه الخیار در این تصرف کرده در احکام خیار خواهد آمد، از اون جهت که محل این شرط را تفویض کرده اینجا محل بحث اوست، برای اینکه زمین رو به او فروختم به یه قیمت مناسبه، یا اصلا کسی نمیخواست زمین بفروشه، زمین میراثی او بود و زمین علاقمند بود. به این آقا گفت اگه شما بفروشید من اینجا رو مسجد یا حسینی یا مدرسه در اونجا میسازم. صاحب زمینم رو همین علاقه زمین رو به او فروخت، اونم دید قیمت مناسبی داره به دیگری منتقل کرد. اینجا محل شرط را تفویض کرد. مشکل اینجا اینه، نه صرف خروج عین از سلطه مشروطون علیه باشد که در احکام خیار خواهد آمد، تفویض محل شرط است. این چه قابط کرد؟ آیا اینجا خیار هست؟ اینجا خیار نیست؟ چه قابط کرد؟ خب الان خیار باشه، اگر فصل کرد، حالا این که موجود نیست، شما او رو میگید وادار میکنید که اون معامله رو به هم بزنه. اون معامله که شون کرده عقد لازم است، چی رو اون عقد لازم به هم بزنه؟ اگر عقد جائز بود به عقد خیاری یا مانند اون منتقل کرد، بله میشه رو وادار کرد که اون عقد خیاری رو به هم بزنه و این رو برگردونه. اما اگر به عقد لازم منتقل کرد چی؟ چگونه میشه او رو وادار کرد؟ فیه وجوه و احوال. تو این مقام ثانی یه قول این است که این تصرف ناقلانه من علیه الخیار به نقل لزومی این صحیح است بالقول المطلق. وقت من له الخیار فرض میکند، حالا چون این موجود نیست بدل میگیرد، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمی. قول دیگر آن است که این معامله من علیه الخیار باطل است بالقول المطلق. ما قول سوم این است که نه، این به منزله عقد فضولی است، نه عقد فضولی. عقد فضولی آن است که عاقد نه مالک باشد نه معزول، نه ملک، نه ملک داشته باشد نه ملک. یه وقت هست کسی ملک دارد، خب مالک هست، تو مال خودشی میخوشه، خرش خودشی میخوشه. یه وقت هست که مالک نیست ولی ملک هست، ولیست، ملک دارد نه ملک. این مال مال کودک اوست، مولا علیه اوست، یا مال موقوفه است و این متولی موقوفه است. خب متولی موقوفه حق دارد رقبات وقف را بفروشه، در باره وقف صرف کنید، میوه درخت ها رو میفروشه، محصولات کشاورزی رو میفروشه، این همه وقف دیگه. این متولی وقف ولی این رقبات است، ولی ملک است، ملک دارد گرچه ملک ندارد. محصول این باغ ملک متولی نیست ولی در ملک و سلطه و تصرف اوست. این میتونی کار رو بکنه دیگه. خب بنابراین در این گونه از مقام این شخص قول سوم این است که این من علیه الخیار که این کار را کرده، این ملک بود، مالک بود، ملک خودش فروخته دیگه، چرا این معامله فضولی باشه؟ قول اولی است که مطلقا، یه قول است که مطلقا صحیح است برای اینکه ملک خودش فروخته. قول دوم این است که مطلقا باطل است برای اینکه در معرض حق بود، که تفصیل ادله این اقوالی که پس از دیگری باید بیاد بخواست خدا. قول سوم تفصیل بین اینکه این اگر مالک حقیقی اون شخص اجازه داد که صحیح است وگرنه باطل است. چرا؟ برای اینکه شبیه عقد فضولی است. چرا شبیه عقد فضولی است؟ دلیلش خواهد آمد در جهت ثالثه. پس سه قول است و برای هر کدام هم یک جهتی مطرح است، یک بخشی مطرح است، سه بخش، سه جهت در باری سه دلیل. اونا که میگن این باطل است بالقول مطلق، میگن به این که یکی از شرایط صحت بیع آن است که مبیع ملک باشد یا ملک باشد، بالقول المطلق خلق باشن. خلق یعنی آزاد. مال وقف رو نمیشه فروخت، نه برای اینکه مال نیست. یه وقت است که بعضی از چیزا اعیان محرمن، اعیان نجسی نست، مالیت ندارن. بعضی امورن که مالیت دارن ولی در مدار بسته مالن، نه در مدار باز. یعنی عین مرهونه که در مدت رحم مال راهن است، نه مال مرتهن. حق و رهانه مرتهن به عین مرهونه تعلق گرفته. عین مال راهن است نه مال مرتهن، اما حق و رهانه مرتهن به عین مرهون تعلق گرفته. این عین رو در مدار بسته نگه داشت، این عین تل نیست. بعد راهن حق نداره بفروشه، با اینکه مالک هست ولی ملک نیست، ملک ندارد، سلطه ندارد. وقف هم به شرح زن، وقف که نظیر مسجد نیست که فک ملک و تحریر رقبه باشه که از ملکیت بیرون آمده باشه، یه ملک هست واقعا. ملکی است مدار بسته، نمیشه رو فروغ تحبیس الاصل و تصویر رو مثلا سمر است. خب این شخص، این کالا که متعلق حق الخیار است تلق نیست. وقتی تلق نبود در مدار بسته ملک این مشروطون علیه است، نه مدار باز. او حق انتقال نداره. وقتی حق انتقال نداشت این معامله میشه باطل. وقتی معامله شد باطل، گرچه نقل انتقال خارجی شده از یه انباری به انبار دیگر رفت، ولی حق همراه او میره. نظیر حق الجنایه، اگر این عبد از جای به جای دیگر رفت، این حق هم مثل رنگیست به او چسبیده، همراه او میره، در صورتی که حق خیار به این تعلق بگیره. اگر خیار به عقل تعلق بگیره، خب همچنان سر جاش محفوظه. پس دلیلی نیست که شما بگید حق از بین رفته برای اینکه عین از سلطه خارج شده. و معیار بحثم اونجاییست که عین از سلطه خارج بشود که متعلق اون شرط است. وگرنه صرف این که شرط کردن زمین رو فروختن، شرط کردن که برای کار خیاطت انجام بده، فلونکار انجام بده، که اون کاری به عین نداره. این عین از سلطه مشروط علیه خارج بشه، آسیبی به شرط نمیرسونه. و اونجا به این هم محل بحث نیست. در اینجا محل بحث در جایی است که عینی که متعلق شرط است از سلطه مشروط علیه بره بیرون، اینه. وگرنه عینی که متعلق نیست خارج بشه اب نداره که. خب پس این شبهه هست که این عین میشه مقید نتل. یکی از شرایط صحت بی این از کون المبیع تلغن، و این چون تلغ نیست باطل است. حالا چند شبه مطرح است به عنوان شکوک کن به اضاحات که آیا معامله غیر تلغ باطل است یا مراعاست، از قبیل فضولی است یا نه. والحمدلله رب العالمین.